ساعت 19 به وقت ایران شنوندگی مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز پنجشنبه 5 شهریور سال 1399 برابر با 27 اوت سال 2020 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از الهه روانشاد.
از بخیر شنونده گرامی، سخنگوی وزارت بهداشت روز پنجشنبه از مرگ 117 نفر دیگر در پی ابتلا به کووید 19 خبر داد و گفت تعداد کل جانباختگان در پی ابتلا به این بیماری در ایران از 21100 نفر فراتر رفته است. سیما لاری در این حال ابتلای بیش از 2100 نفر دیگر را در 24 ساعت گذشته تایید کرد. این آمار در حالی به صورت روزانه اعلام می شود که درباره صحت و دقت آن تردیدهای جدی وجود دارد. سیما لاری در بخشی از سخنان روز پنجشنبه خود همچنین به موضوع افزایش سفرها در ایام تعطیلات محرم اشاره کرد.
ادعا داریم از هر گونه سفر غیر ضروری در تعطیلات پیش روی، خصوصا با استانهای گیلان، مازندران و خراسان رضوی پرهیز نمایند. فراموش نکنیم که اقدام به هر گونه سفر توسط ما میتواند منجر به افزایش خطر ابتلا و مرگ هموطنان عزیز کشورمان گردد.
برگزاری مراسم مذهبی ماه محرم که گفته شده باید با رعایت پروتکل‌های بهداشتی انجام شود، به نگرانی‌های جدی در زمینه تشدید بحران شیوع کرونا در ایران دامن زده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید به درخواست الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس یک نیروی ویژه پلیس برای مداخله در این کشور تشکیل داده، اما هنوز نیاز به استفاده از آن نیست. ولادیمیر پوتین روز پنجشنبه در گفتگو با تلویزیون دولتی روسیه گفت هنوز وضعیت بلاروس به وضعیتی نرسیده که نیاز به کمک روسیه باشد. او گفت روسیه وظیفه دارد که به بلاروس کمک کند. معترضان نتایج انتخابات ریاست جمهوری اخیر در بلاروس را که به انتخاب مجدد الکساندر لوکاشنکو برای ششمین بار منجر شد رد می کنند و می گویند آقای لوکاشنکو با تقلب انتخاب شده است. در هفته های اخیر تظاهرات گسترده و پرشماری در این کشور برگزار شده است. اتحادیه اروپا نتایج انتخابات بلاروس را رد کرده است. بحرین با رد اصرار آمریکا برای اعلام عادی‌سازی سریع رابطه‌اش با اسرائیل بر ادامه حمایت از طرح صلح عربی تاکید کرده است. به گزارش رویترز، پاسخ رد بحرین به اعلام عادی‌سازی مناسبات با اسرائیل در جریان دیدار مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا از بحرین در روز چهارشنبه 5 شهریور داده شده است، بعد از آنکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز 23 مرداد از توافق امارات متحده عربی و اسرائیل برای عادی‌سازی روابطشان خبر داد. برخی مقام‌های اطلاعاتی اسرائیل گفته بودند که بحرین و سودان کشورهای بعدی در مسیر عادی‌سازی مناسبات با اسرائیل هستند. پیشتر سودان، مراکش و عراق در بیانیه‌ای از عدم عادی‌سازی روابطشان با اسرائیل در شرایط فعلی خبر داده بودند. وزرای امور خارجه آلمان و اسرائیل روز پنجشنبه در برلین بر لزوم تمدید تحریم تسلیحاتی ایران تاکید کردند. گبی اشکنازی وزیر امور خارجه اسرائیل برای شرکت در نشست دو روزه وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا به دعوت آلمان به برلین سفر کرده است. هایکو ماس همتای آلمانی او در یک نشست خبری با اشاره به اینکه ایران نقشی خطرناک در منطقه ایفا می‌کند گفت تلاش بر این است که از طریق یک راه حل دیپلماتیک همچنان در آینده تحریم تسلیحاتی بر ایران وجود داشته باشد. هایکو ماس در این حال تاکید کرد که آلمان می‌خواهد برجام نیز ادامه یابد. تحریم تسلیحاتی ایران در مهر ماه منقضی می‌شود. ایالات متحده و برخی کشورهای منطقه از جمله اسرائیل خواستار رأی شورای امنیت به قطعنامه‌ای برای تمدید تحریم بودند. این قطعنامه رأی نیاورد. روسیه و چین از اعضای دائم شورای امنیت و دارای حق وتو مخالف تمدید تحریم‌های تسلیحاتی هستند. پس از رأی نیاوردن قطعنامه پیشنهادی ایالات متحده، این کشور مکانیزم ماشه را فعال کرده که می تواند به بازگشت همه تحریم های سازمان ملل از جمله تحریم های تسلیحاتی منجر شود. کشورهای اروپایی، روسیه و چین و همچنین ایران می گوید آمریکا به دلیل خروج از برجام صلاحیت این اقدام را ندارد.
سپاسگزارم. الهی روانشاد بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شامگاهی. ایران سرانجام به آژانس اجازه داد از دو سایت مورد نظرش بازدید کند. علی‌رغم افزایش مبتلایان و قربانیان کرونا در ایران، سفرهای بین شهری در کشور همچنان ادامه دارد. و برخی از ساکنان معترض در روستای ابوالفضل در استان خوزستان هدف گلوله‌های ساچمه ی نیروهای پلیس قرار گرفتند. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. دیدار مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی از ایران به پایان رسید. بر حسب آنچه از توافقنامه دو طرف میتوان نتیجه گیری کرد، آژانس به خواست خود برای دسترسی و بازدید محلهایی در نزدیکی شهرضا و تهران دست یافته. ایران هم فعلا در این مقطع از این توافق اظهار رضایت کرده. در این رابطه بیشتر بشنویم از مهرداد میردامادی.
در پایان دیدار رافائل گروسی، دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ایران، تهران و آژانس در بیانیه مشترکی اعلام کردند که در مورد ادامه همکاری با یکدیگر به توافق رسیدند. از جمله مفاد این توافق دسترسی آژانس انرژی اتمی به دو مکانی است که پیشتر از سوی دیدبان هسته‌ای سازمان ملل متحد مشخص شده، اما ایران در قبال درخواست بازدید از این مکانها دست رد به سینه آژانس زده بود. کاظم غریب‌آبادی، نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، پس از قطعنامه شورای حکام آژانس در 30 خرداد ماه سال 98،
قطعنامه شورای حکام از لحاظ حقوق بین‌الملل الزام آور نیستند برای کشورها و ما هم رسما اعلام کردیم که در مورد دو درخواست آژانس موضع اصولی داریم و ابهامات و نگرانی های جدی داریم و تا این نگرانی ها رفع نشود هیچ زمینه برای همکاری بین ایران و آژانس پیرامون درخواستاش وجود ندارد و اینو به صورت کاملا قطعی بهشون اعلام کردیم. از این رو قطعنامه آژانس هم هیچ الزام حقوقی رو برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد نمیکنه.
با این همه در بیانیه مشترک ایران و آژانس که در پایان ملاقات رافائل گروسی با مقام‌های ایرانی منتشر شد آمده است، ایران به طور داوطلبانه به دو مکان مشخص شده توسط آژانس دسترسی داده و فعالیت‌های راستی آزمایی آژانس را برای حل و فصل این موضوعات تسهیل خواهد کرد. شاید بتوان در کلیت این توافق را خوشبینانه نگریست و آن را حلال مشکلات و اختلاف نظرهای ایران و آژانس تلقی کرد. اما توجه به جزئیات شاید در آینده خوشبینی ها را کم رنگ تر کند. در یک بند از بیانیه توافق ایران و آژانس آمده است: در چارچوب حاضر بر اساس تحلیل اطلاعات موجود آژانس برای دسترسی به مکانهایی فراتر از آنچه که توسط ایران تحت موافقتنامه جامع پادمان و پروتکل الحاقی اظهار شده اند، آژانس هیچ سؤال دیگری و هیچ درخواستی از ایران ندارد. دبیر کل آژانس در بازگشت خود از ایران در فرودگاه وین بر این چارچوب حاضر و در شرایط فعلی تاکید کرد. اما برداشت طرف ایرانی شاید قدری متفاوت به نظر برسد. اظهارات علی اکبر صالحی، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران را می شنویم.
ما توافق کردیم که با توجه به درخواست آژانس برای بازرسی از دو محل دیگه بر اساس اطلاعاتی که موجود هست دیگه درخواست دیگری نباید داشته باشن. این تمامی این به قول معروف تمام میکنه اون قضیه رو.
دبیر کل آژانس در جریان سفر خود به تهران به فشارهای سیاسی در عرصه بین المللی هم اشاره ای داشت.
رابطه بین ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی بسیار مهم است. به واقع فشارهای خارجی وجود دارد که بخشی از سیاست بین المللی است. اما مطمئنم که آژانس تحت تأثیر این فشارها نبوده است. آژانس تحت تأثیر این فشارها واقع نخواهد شد.
به نظر می رسد تا گشایشی در پهنه سیاست بین الملل در روابط با جهان و نقش منطقه ایران اتفاق نیفتد، این فشارها و اختلاف برداشتها چشمانداز نزدیکی برای پایان مناقشه بر سر مسئله هسته ایران در مقابلمان قرار ندهد. با این همه، وفاداران به توافق هسته ایران با قدرت‌های جهانی از حصول توافق بین تهران و آژانس ابراز خوشنودی کردند. هلگا اشمید، دبیر کل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا، در پیام توییتری خود تأکید کرد که اتحادیه اروپا به نقش مستقل و غیر جانبدارانه آژانس اعتماد دارد. وی در این حال به ادامه تلاش‌ها برای حفظ برجام اشاره کرد و اظهار داشت که هفته آینده کمیسیون مشترک طرف‌های توافق هسته‌ای به ریاست وی برگزار خواهد شد. نماینده روسیه در آژانس هم با استقبال از توافق ایران و آژانس آن را دلیل دیگری دانست که گفتگو ثمر بخشتر از فشار است.
گزارش مهرداد میردامادی رو میشنیدید. برای تحلیل بیشتر این موضوع بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای ساکن اتریش، روی خط تلفن همراه با ماست. آقای بیات، اول شروع کنیم با اهمیت این دو سایت هسته‌ای که مدتی چالش برانگیز بود بین آژانس و مقام‌های ایران. آیا این دو سایت از اهمیت بالایی برخوردار هستند؟
به نظر من به لحاظ تکنیکی و اطلاعاتی که میشه گرفت در این مورد که ایران چه کار کرده یا نکرده در یک سالهای دوری چندان اهمیت نداره، ولی اهمیت سیاسی پیدا کرد، با مطرح شدنش اهمیت سیاسی پیدا کرد. یکی که در لحظه مهمی مثل از الان در داخل این کشمکش بین جمهوری اسلامی و دولت ترامپ در ارتباط خوب اهمیت ویژه پیدا کرد. نتیجه‌ش هم در واقع اون شد که به قطعنامه شورای حکام آژانس انجامید. از این لحاظ اهمیت سیاسی به نظر من بیشتر پیدا کرده تا اینی که اطلاعاتی که آژانس میتونه ازش به دست بیاره.
آقای بیات، پس اگه به نظر شما اهمیت چندانی ندارن، چرا آژانس اصرار داشت که حتما بازدید کنه؟
دو فرض رو میشه اینجا مفروض دانست. یکی این که آژانس تا چه حد به چگونه اطلاعاتی باید بپردازد. میدونید که آژانس از جای مختلف جهان اطلاعاتی بهش میرسه، خود آژانس هم سعی میکنه اطلاعاتی کسب بکنه، اما این که چگونه اطلاعاتی مورد پذیرش آژانس قرار بگیره و تعقیب بکنه نکنه هنوز خیلی تعریف شده نیست. از این لحاظ تا حدودی دست رئیس آژانس بگیم بازه که یک نوع اطلاعات رو بپذیرد یا نپذیرد. از این نقطه نظر، از حالا از نگاه من، از آنجا که این دو تا محل در واقع سایت هسته‌ای نمیشه، دو تا محل متروکن که مثلا 17 سال پیش در اونجا فعالیت‌های گویا صورت گرفته، ممکن است واقعا باشد، ممکن است نباشد، ولی اونجا متروکن دیگه، نه فعالیتی توشون هست، حتی ویران هم شدن. ای لحاظ مثلا حد اکثر اطلاعاتی که آژانس به دست بیاره اینه که در اونجا مثلا یه دوی بقایای اورانیوم پیدا بکنن، مثلا آنچه که در ترقوزآباد پیدا کردن. در واقع اگه بخوام اندکی بیشتر راجع به این بگم، اگر جهان، اگر سازمان انرژی اتمی به صحبت‌های جمهوری اسلامی، به خبرهای جمهوری اسلامی اعتماد داشتن، برجامی لازم نبود. برجام به این علت برقرار شد زیرا که اعتماد نبود. منتها برجام یه مرحله رو بست، یعنی که اون فعالیت‌های پیش از برجامی ایران رو تحت تانجایی که ممکن بود دریافتن و موضوع بسته شد. حالا که روی میز گذاشته شد میتونه شبهه سیاسی بودن را داشته باشه، اما اونجوری گفتم میتونه هم واقعا اینجوری باشه که از اونجا که خیلی تعریف شده نیست که چگونه اطلاعاتی رو بپذیری، ممکن هم از بگیریم هنوز در چارچوب فعالیت‌های حرفه‌ای آژانس. خب حالا توافقی که صورت گرفته به نظر من مصبتی، من واقعا انتظار نداشتم به این سرعت جمهوری اسلامی از روی سایش پریده توافق کرده که آژانس از این دو محل بازدید به عمل بیاره. و از طرف دیگر هم خب میبینیم که آژانس هم یک گام گذاشته به سمت جمهوری اسلامی و اینکه در واقع به نحوی گفته که دیگه اون خیلی روشن نیست، میدونید که تلویح توشه.
آقای بیات یه سوال من میخوام از شما بکنم و با این ببندیم. میخواستم بپرسم که به نظر شما چرا ایران بعد از این همه مقاومت یک دفعه در یک سفر چند روزه آقای گروسی توافق کرد به اینکه آژانس بیاد بازرسی کنه؟ چرا مقاومت کرد و الان چرا توافق کرده؟
یکیش اینه که سابقه جمهوری اسلامی همش همینه که سر بسیار از موضوعات مهم همیشه در لحظه آخر، یکی اینه. ولی یکی دیگه هم این است که این درخواست از طرف اتحادیه اروپا مورد تایید قرار گرفت. حتی روسا هم مخالفت کردن با قطعنامه، اما توصیه کردن که ایران اجازه بده. حالا به نظر من این همینجوری به ناگهان از آسمان نیامده، یه توافقیه که قبل از سفر آقای گروسی به ایران بین اروپایی ها و ایران و بقیه کشورهای درگیر، شاید امریکا، نه نمیتونم دقیق بگم، توافقی در واقع صورت گرفته. شرایط قبلیش فراهم شده، زمینهای قبلی فراهم شده برای اینکه بتونن به توافقی برسن. حالا در حال گام مهمیه برای جلوگیری از وخامت. ببینیم که تا کجا، تا چند مدت ادامه خواهد یا و دوام خواهد آورد.
سپاسگزارم. بهروز بیات بود، کارشناس هسته‌ای از اتریش.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در شرایطی که آمار مبتلایان و قربانیان کرونا در ایران همچنان رو به افزایش است، اخبار و تصاویر منتشر شده حاکی از بالا رفتن تعداد سفرهای بین شهری و همینطور برگزاری مراسم عزاداری امام سوم شیعیان به صورت دست جمعی و در برخی موارد بدون رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی است. مهتاب وحیدی‌راد از رادیو فردا که این خبرها رو دنبال کرده روی خط تلفن همراه با ماست. مهتاب، از آمارهای تازه شروع کنیم و بگو که طبق آمارهای رسمی الان تعداد مبتلایان و جانباختگان کرونا در ایران چقدر اعلام شده؟
نوشین، چند هفته ای هست که در ایران آمار جانباختگان سرقمی شده. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران امروز اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته هم 117 تن دیگه جان خودشون رو بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادن. به این ترتیب شمار قربانیان کرونا در ایران تا الان 21137 تن اعلام شده و آمار رسمی مبتلایان هم به حدود 368 هزار نفر رسید. با تمام اینها در مورد صحت آمارهای اعلام شده از سوی وزارت بهداشت ایران تردیدهای جدی وجود داره و کارشناسان آمار واقعی رو بسیار بیشتر میدونن. بنا به اعلام وزارت بهداشت الان بیش از 3800 نفر از مبتلاها در وضعیت شدید بیماریان و تحت مراقبت ویژه، در حالی که ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت ایران دیروز گفته بود که 10% مبتلاهایی که در بیمارستان بستری میشن جون خودشون رو از دست میدن. در مورد وضعیت استانها هم اگه بخوام بگم 13 استان هنوز در وضعیت قرمزن، از جمله استان تهران. 16 استان هم در وضعیت هشدارن. استان مازندران یکی از استانهایی که بدترین وضعیت رو داره. محمد علی محسنی بندپی نماینده نوشهر در مجلس امروز اعلام کرد 80% شهرهای استان مازندران در وضعیت قرمز یا زرد هستند و استان گیلان هم وضعیت مشابهی داره.
مهتاب، با توجه به تعطیلی چند روزه‌ای که در ایران هستش به دلایل محرم و سوگواری‌ها، تعداد سفرهای بین شهری هم بالا رفته.
همینطوره، در شرایطی که هشدارها ادامه داره نوشین و وضعیت استان مازندران بحرانیه، با توجه به تعطیلی شنبه و یک شنبه در ایران، تعداد زیادی از مردم به خصوص از استان تهران از امروز راهی سفر شدن به استانهای شمالی. مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور ناجا امروز از ترافیک سنگین و نیمه سنگین در آزادراهای تهران کرج، کرج قزوین و جاده های چالوس و حراس خبر داده. در شرایطی که خب وزارت بهداشت دائم داره اعلام میکنه که افزایش سفر آمار ابتلا و مرگ بر اثر کرونا رو بالا میبره. خبرگزاری صدا و سیما حتی دیدم امروز نوشته که با سفر به استان مازندران این استان به مرز فاجعه انسانی میرسه. با همه اینها تصاویری در خبرگزاری های ایران منتشر شده امروز که نشون میده ترافیک در جاده های منتهی به استان های شمالی کشور سنگینه. وضعیت شهر رامسر حتی گفته شده که از شرایط قرمز هم فراتر رفته، این رو رئیس شبکه بهداشت نوشهر گفته. و خب استان مازندران هم حدود 2 ماهه که در وضعیت قرمز هست. سیما لاری به خصوص امروز دوباره از مردم خواست که از سفر به استانهای گیلان، مازندران و خراسان رضوی پرهیز کنند. اما خب برخی از تحلیلگران و کارشناسان معتقدند که دولت باید محدودیت‌هایی رو در این شرایط اعمال کنه تا مردم سفر نکنند.
دقیقاً، می‌خواستم بگم که درسته که خبررسانی می‌کنند و هشدار میدن مقامات جمهوری اسلامی، ولی تا الان خبری درج نشده، حداقل تازگی‌ها که اقدامات منع کننده و پیشگیرانه اعمال کنند. مثلا همون موقعی که یادمه که یه مدتی تو خبرها بودش که پلیس فرزند در ورودی و خروجی های بعضی استان ها مستقر شده بود، از جمله مازندران تا اونجا که یادمه، ولی گویا الان این اتفاق نیفتاده.
دقیقاً الان البته بعضی از مسئولین پلیس راه گفتن که برای روزهای تاسوعا و عاشورا، یعنی 9 و 10 ماه محرم که همون شنبه و یک شنبه هست، ممکنه محدودیت هایی بگذارن برای ورودی های استان مازندران، اما هنوز چیزی دقیق اعلام نشده.
مهتاب، اگه بشه کوتاه لطفاً درباره این شرایط برگزاری مراسم برای عزاداری امام سوم شیعیان برای ما بگو.
بله نوشین، با وجود اینکه وزارت کشور محدودیت هایی رو گذاشته بود برای نحوه برگزاری مراسم عزاداری امام سوم شیعیان، از جمله فاصله گذاری اجتماعی، ممنوعیت جابجایی دسته های عزاداری و لزوم استفاده از ماسک، عکس ها و ویدیوهایی منتشر میشه در شبکه های اجتماعی که نشون میده نظارتی بر اجرای این دستورالعمل ها وجود نداره. با اینکه قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی امروز گفت که این مراسم با رعایت اصول بهداشتی در حال برگزاری، اما تصاویر منتشر شده چیز دیگری رو نشون میده و در حدی که حتی چند تا هیئت عزاداری به دلیل عدم رعایت دستورالعمل ها در روزهای گذشته تعطیل شدن.
سپاسگزارم، مهتاب وحیدی راد بود و آخرین اخبار مربوط به شیوع کرونا در ایران.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
خب نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام های صوتی شما عزیزان، با هم بشنویم.
ترس از این ویروس باعث شد که به تنهایی بنشینی، ترس از بلایی که بر سر این ملت آورد و فاجعه ای که برای دنیای اسلام در ایران به بار آوردید. ای کاش که خدا ترسی باعث میشد به تنهایی بنشینید و به اون چه که در ایران به وجود آوردید کمی فکر بکنید.
هموطنان عزیز من، رهبر حکومت اسلامی رو الگوی خودتون قرار بدین و بشینین سر جاتون و تا وقتی که ایشون ملاقاتاشون رو از طریق ویدیو و فیلم انجام میدن، شما هم مواظب باشین کرونا نگیرین. اقلا فکر این پرستارا و دکترا باشین.
حسن روحانی خیلی آدم عجیب غریبیه، نه از اون طرفداری کردن از عزاداری و نمیدونم مراسم محرم و چیزا، نه به این که در میاد میگه که از من سوال میکنن که آقا آیا موج سوم شروع شده، میاد نمیاد، و اون در جواب میگه دست خودمونه. خب این دست خودمون، شما که رئیس جمهور هستید، اگر میخواین به هر حال مردم مبتلا نشدن، چند بار تا حالا شما یا هر کی مسئول این کاره رفته داره مثلا خونه های مردم کم درآمد، مثلا در سطح پایین شهرها ماسک مثلا توزیع کرده؟
راستی FATF به کجا رسید؟ اینا لوایحشو تصویب کردن نکردن؟ طرف خارجی چی؟ از اونا هم که خبری نشد.
آقا یکی تان سوال کنه، این 30 میلیون مشترک که برقشان مجانی شده، یعنی پول برقشان نمیگیره، کجا نه دقیقا؟ ایرانه، لبنانه، فلسطینه، یمنه، کجا نه؟ ایران که نیسته، مطمئنم ایران نیسته.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اسلامی ایران که چندی پیش ادعا کرده بود پول بنزین صادراتیش به ونزوئلا که از سوی آمریکا ضبط شد را پیشتر دریافت کرده، اکنون از قصد خود برای پیگیری حقوقی توقیف محموله کشتی‌های حامل بنزین صادراتی به ونزوئلا خبر داده. روندی حقوقی که مشخص نیست نتیجه مورد نظر جمهوری اسلامی از آن حاصل شود. با هم بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
یک مقام سازمان بنادر و دریانوردی ایران روز چهارشنبه از اعتراض حقوقی این سازمان به سازمان جهانی دریانوردی به دلیل توقیف کشتی‌های حامل سوخت صادراتی ایران به ونزوئلا خبر داد. خبرگزاری مهر روز چهارشنبه 5 شهریور به نقل از جلیل اسلامی، معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی، نوشت که این سازمان تاکنون چندین بار بر سر توقیف کشتی‌های حامل سوخت ایران به ونزوئلا با دبیرکل سازمان جهانی دریانوردی صحبت کرده است. طبق ادعای آقای اسلامی، آنها برای اولین بار قول دادند که این موضوع را پیگیری کنند. او در این باره توضیح بیشتری نداد. اشاره این مقام دریانوردی ایران به توقیف چند کشتی حامل سوخت صادراتی ایران به ونزوئلا در آبهای آزاد به درخواست آمریکا و به اتهام نقض تحریم‌های این کشور علیه ایران است که بعد از تکذیب ایران سرانجام تایید شد. مهدی ورزی، کارشناس بین‌المللی نفت ساکن لندن، در مورد اینکه ایران تا چه حد امکان موفقیت در یک اختلاف حقوقی پس از تنظیم شکایت دارد، به رادیو فردا چنین میگوید:
سازمان دریانوردی جهانی حدود 170 تا عضو داره از ممالک و البته سازمان‌های مختلف هم عضوش هستند. آمریکا و ایران هر دو عضو هستند. پیگیری خودشون میتونن پیگیری بکنن، ولی باید با دو طرف صحبت کنن، بالاخره با ایران و آمریکا. آمریکا ممکن اصلا به کلی موضوع رو نایده بگیره. بنده نمیدونم موقعیت آمریکا چه خواهد بود، ولی میبینی که در زمان آقای ترامپ، اصلا ترامپ اصولا از همکاری با سازمان‌های بین‌المللی اصلا خوشش نمیاد. ببینید مثلا با ناتو چیکار کرده، در داخل در چارچوب سازمان ملل چجوری رفتار کرده، و بنده فکر نمی‌کنم ترامپ حاضر باشه در این مورد همکاری بکنه. ولی از لحاظ فشار سیاسی، از لحاظ پیشبرد اهداف ملی ایران، این کار به نظر بنده کار مثبتیه، ولی آیا به نتیجه خواهد رسید بنده نمی‌دونم، شک دارم حقیقتا.
بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، به عنوان نخستین مقام رسمی ایرانی روز 27 مرداد تایید کرد که 4 کشتی توقیف شده توسط آمریکا حامل بنزین ایران بوده که راهی ونزوئلا بودند، در حالی که پیش از این مقامات ایران این خبر را جنگ روانی آمریکا توصیف می‌کردند. آقای زنگنه به صراحت گفت که صادرات بنزین به ونزوئلا یک کار تجاری است. به گفته ایوی، محموله‌های اخیر به صورت فوب به ونزوئلا فروخته و تحویل شده بود و پول آن تسویه شده است. جلیل اسلامی روز چهارشنبه توضیح نداده که اگر بنزین به ونزوئلا فروخته شده، چرا ایران باید به اعتراض حقوقی متوسل شود. آنطور که خبرگزاری مهر به نقل از معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی نوشته، در حال حاضر محموله سوخت صادراتی ایران به ونزوئلا که آمریکا توقیف کرده است، در یکی از بنادر ایالات متحده تخلیه شده است. این مقام مسئول در این حال افزود که جمهوری اسلامی در مقاطع مختلف و در اتفاقات گوناگون در قالب بیانیه‌های اعتراضی اعتراض خود را به سازمان جهانی دریانوردی اعلام کرده که از تردد کشتی‌های آزاد ایران جلوگیری می‌شود. وی بدون توضیح بیشتر اضافه کرد که این سازمان تلاش دارد با هماهنگی‌ها با لایه‌های مختلف حاکمیتی در بخش صادرات و حمل و نقل موجبات ادامه صادرات ایران از مسیر دریایی را فراهم کند. با آنکه آقای اسلامی درباره لایه‌های مختلف حاکمیتی توضیح بیشتری ارائه نکرده، پیشتر خبرهایی از مداخله سپاه در امر صادرات دریایی ایران منتشر شده بود. از جمله خبرگزاری بلومبرگ از ورود نیروهای سپاه پاسداران ایران به یک نفتکش کوچک یونانی در دریای عمان خبر داده بود. تنش‌آمیان ایران و ایالات متحده سال گذشته پیرو رشته رخدادهایی در خلیج فارس و تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی به شدت بالا گرفته است. تابستان گذشته نیز در پی توقیف نفتکش ایران از سوی بریتانیا، تهران یک نفتکش با پرچم بریتانیا را در خلیج فارس برای مدتی توقیف کرد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
یک گروه فعال در حوزه حقوق بشر با انتشار ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی نیروهای امنیتی ایران را به شلیک گلوله ساچمه‌ای به سمت ساکنان روستایی محروم در استان خوزستان متهم کرد. در این رابطه بیشتر بشنویم از کیان منوی.
این ویدیوها را که سازمان حقوق بشر اهواز، یک نهاد مستقل ناظر بر حقوق بشر، روز چهارشنبه منتشر کرده، برخی از ساکنان روستای ابوالفضل از توابع اهواز را نشان می‌دهد که جای گلوله ساچمه‌ای بر بدنشان مانده است.
کدوم بشریت این کارو میکنه؟
چیکار کرد سید؟ چیکار کردن؟
به این مسلمان اشکاور میذارم، به بنده اشکاور زدم، به این بدبختا، به این مردم، به این بچه ها. نگاه کنید کدوم کشور اسلامی کار میکنه؟
این بچه ها ببین، یه نگاه بکن به این بچه ها.
این نهاد مستقل حقوق بشری میگوید این افراد در برابر بنیاد مستضعفان که مدعی مالکیت زمین‌های آنها شده دست به مقاومت و اعتراض زدند که نیروهای امنیتی آنها را زخمی و بازداشت کردند. ساعتی پس از انتشار این گزارش و ویدیوهای مرتبط با آن، محسن دالوند فرمانده انتظامی کلان شهر اهواز در گفتگو با ایرنا هر گونه تیراندازی به سمت مردم روستای ابوالفضل این شهرستان را تکذیب کرد. به گزارش سایت خبری انتخاب، این فرمانده انتظامی چهارشنبه شب گفته است که فرماندار، دادستان، عوامل اجرایی شهرداری اهواز و ماموران انتظامی عصر چهارشنبه به روستای یاد شده برای بازپسگیری به گفته او زمین‌های بنیاد مستضعفان از افرادی که غیرقانونی آن را تملک کرده بودند مراجعه کردند که با حمله تعدادی از افراد حاضر در محل مواجه شدند. پایان نقل قول. به گفته فرمانده انتظامی کلان شهر اهواز، در این رابطه 4 نفر از ماموران انتظامی و یکی از عوامل اجرایی شهرداری زخمی شدند. تلاش بنیاد مستضعفان برای تخلیه زمین‌های این روستا در نسخه روز چهارشنبه 5 شهریور روزنامه شرق چاپ تهران نیز بازتاب یافته است. به نوشته این روزنامه، ساکنان روستای ابوالفضل با 300 خانوار سندی دارند که نشان می‌دهد آنها نزدیک به 40 سال است که در این محل زندگی می‌کنند. اما میگویند بنیاد مستضعفان خود را مالک زمین آنها معرفی کرده و مانع ارائه خدمات و کد روستایی به محل سکونتشان میشود. گزارش روزنامه شرق سپس نوشته است که مهمترین سوال این روزهای مردم روستای ابوالفضل این است که اگر وظیفه بنیاد مستضعفان رسیدگی به قشر محروم است، چه کسی محرومتر از آنها؟ بنیاد مستضعفان از بزرگترین مؤسسات اقتصادی در ایران است و رئیس آن را رهبر جمهوری اسلامی انتخاب می کند.
گزارش کیان معنوی رو می شنیدید.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد من. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
بحران مالی در بودجه صنعت گردشگری ایران موضوعی است که روز گذشته از زبان وزیر میراث فرهنگی بیان شد. علی اصغر مونسان، وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، میگوید بر اساس بودجه‌ای که در اختیار این نهاد دولتی قرار گرفته، برای نگهداری بناهای تاریخی مانند تخت جمشید تنها 5 میلیون تومان بودجه اختصاص می‌یابد. در این رابطه بیشتر بشنویم از مهرداد میردامادی.
حساب و کتاب علی اصغر مونسان، وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایران، کاملا ساده و آسان فهم است. بودجه‌ای که دولت برای میراث فرهنگی کشور اختصاص داده تنها 260 میلیارد تومان است که برای حفظ و نگهداری و اداره 32 هزار اثر ثبت شده در کشور اختصاص پیدا کرده.
کل بودجه حوزه میراث فرهنگی کشور 260 میلیارد تومانه. ما اگر اینو تقسیم بر فقط 32 هزار اثر ثبت شده میلیون بکنیم، یعنی هر ثبت میلیون فقط 5 میلیون تومان بودجه داره. یعنی ما مثلا تخت جمشید رو با 5 میلیون تومان باید نگرش داریم، سعدآباد رو مثلا با 5 میلیون تومان باید. همینه، کار سختی دیگه.
چه تعبیری میتوان از عدم تخصیص بودجه به میراث فرهنگی که تجسم تمدن و فرهنگ در یک کشور است داشت؟ اینکه دولت به یک مرکز، نهاد یا سازمان بودجه میدهد یعنی آنجا را میبیند، بدان اهمیت میدهد و بقا و حفظ آن برایش واجد اهمیت است. در لایحه بودجه سال 99، بودجه سازمان صدا و سیما 1745 میلیارد تومان منظور شده، یعنی بیش از 6.5 برابر بودجه میراث فرهنگی. بودجه مرکز خدمات حوزه های علمیه 799 میلیارد تومان اختصاص یافته که یعنی 3 برابر بودجه میراث فرهنگی، و بودجه سازمان تبلیغات اسلامی 514 میلیارد تومان، یعنی بیش از 2 برابر آنچه برای حفظ میراث فرهنگی ایران هزینه می شود. وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایران در ادامه می گوید که باید از مردم کمک گرفت.
تلاش کردیم که خود مردم رو بیاریم توی میدون، هم تو بخش حفاظت. ما تو سال، یعنی همین سال 99، میراثبانان افتخاری رو آیین‌نامه‌اش رو تدوین کردیم و ابلاغ کردیم. خود مردم بزرگترین کسایی هستن که دارن از میراث فرهنگی حفاظت میکنن.
علی اصغر مونسان در مصاحبه با بخش خبری تلویزیون دولتی ایران در مورد ضرر و زیان ناشی از بیماری کووید 19 به گردشگری کشور هم سخن گفت.
ما برآوردمون تا مرداد ما حدود 12 هزار میلیارد تومان خسارتی بوده که به بخش گردشگری وارد شده. واقعیت اینه که تا الانی که من خدمت شما هستم، از 12 هزار میلیارد تومان خسارت فقط 175 میلیارد تومان اونم در قالب وام پرداخت شده.
میراث فرهنگی و گردشگری ایران در بحرانی که شاید بخشی از آن از اختیار دولت و حکومت خارج است گرفتار آمده.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
به گزارش رویترز، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه برای حل بحران‌های متعدد لبنان از جمله بن‌بست اقتصادی این کشور نقشه راهی تهیه کرده. بیشتر در گفتگو با علی سعدزاده، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، درباره موضوعات مطرح شده در این طرح پرسیدم.
محور بانک مرکزی لبنان هست، محور انتخابات هست، محور تشکیل دولت جدید مستقل هست و محور این که شرایط گرفتن وام‌های بین‌المللی. این 4 تا شرط رو ظاهراً آقای مکرون قبل از سفر دومش به لبنان مطرح کردن. تو که میدونید 2-3 روز بعد از اون فاجعه و اون انفجار در 4 آگوست، آقای مکرون اولین رئیس جمهور یک کشور خارجی بود که وارد شد و گفت و اونجا اخطار داد، گفت من بر میگردم اول ماه سپتامبر و تا اون موقع باید این مسائل انجام شده باشه، بلا نمیتونید شما کمک های خارجی بخواید. و حالا قبل از اینکه دوباره بره به لبنان، برنامه راهش رو ارائه کرده و گفت این کار رو باید انجام بگیره.
میدونیم که لبنان دچار مشکلات متعددی، هم اقتصادی و هم سیاسی. از جمله مشکلاتش خب اقتصادی هستش و قبلا مذاکرات بین لبنان و صندوق بین المللی پول به نتیجه نرسید و بی نتیجه موند. یکی از محورهایی که توی این نقشه راه هم روش تاکید شده اینه که ترغیب کرده ادامه گفتگوها رو. به نظر شما آیا فرانسه میتونه نقش مثبتی در حل بحرانهای لبنان ایفا کنه، از جمله اینکه مشکلات اقتصادی اون کشور رو حل کنه؟
فرانسه قول کمک داده، گفته حاضرم کمک بکنم، ولی آمریکا در صندوق بین‌المللی پول و در بانک جهانی شرایطی گذاشته برای لبنان، از جمله اینکه بایستی در بانک مرکزی لبنان شفاف سازی باشه، چون در حقیقت در بانک مرکزی لبنان فساد زیادی وجود داره. از طرف دیگه مسئله تأمین مالی حزب الله است که اون هم آمریکا میخواد که روشن بشه که به اصطلاح منابعی که حزب الله پول میگیره در کجا هست. بنابراین در حقیقت آقای مکرون میخواد یه نقش واسطی ایجاد بکنه، به لبنانی ها داره میگه شما این کارا رو باید بکنید تا من بتونم در جامعه جهانی برای شما شرایط گرفتن وام از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی رو آماده کنم، و در این حال مسئله کمک به اصطلاح انسانی رو که الان لازم داره لبنان زیاد، اونها رو هم برای شما تا زمان این کار رو نکنید من هم نمیتونم وارد یک میانجیگری بین المللی بشم.
آقای سعدزاده، با توجه به حضور پررنگ حزب الله لبنان در عرصه سیاسی این کشور و از طرفی ما میدونیم که جمهوری اسلامی هم حامی حزب الله لبنان هستش، پیش بینی شما درباره واکنش حزب الله لبنان به نقشه راه فرانسه چه است؟
تا به حال منفی بوده، چون حزب الله اصرار داره که شرایط به اصطلاح سامانه دولتی کنونی رو حفظ بکنه، یعنی خودش در قدرت سهیم باشه. حاضر شده که حتی سردریری نخست وزیر سابق هم بیاد و با اون یه ائتلافی بکنه. دو سه روز اخیر بحث از این بود که سردریری دوباره میاد به جای آقای حسن دیاب نخست وزیر میشه و بخشی از قدرت هم حزب الله خواهد داشت، ولی اخیرا این برنامه هم به هم خورده. حزب الله در پی این است که یه ائتلاف وسیعی درست کنه و خودش در پی این ائتلاف باشه، در حالی که جامعه جهانی در پی این هست که حزب الله و خیلی از گروه های شبیه حزب الله رو که باعث این فساد به اصطلاح ساماندهی و سازماندهی شده هستن، اینا رو از قدرت دور نگه دارن.
نظرات علی صدرزاده تحلیلگر سیاسی رو میشنیدید.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
شهر برلین شاهد همایش دو روزه وزرای خارجه 27 کشور اتحادیه اروپا است. بررسی اوضاع نارام بلاروس پس از انتخابات از جمله مواردی است که در دستور کار این گرد همایی قرار دارد. در این رابطه بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ریاست اجلاس دو روزه وزیران خارجه این اتحادیه در برلین را در دست دارد. تحولات بلاروس پس از انتخابات اخیر مهمترین موضوع این گردهمایی است و هایکو ماس وزیر خارجه آلمان در این باره گفته لگدمال کردن حقوق بشر و نقض اصول بنیادین دموکراسی و مردم سالاری در بلاروس مسئله ای نیست که بی جواب بماند. افسوده به زندان انداختن، بازجویی و ترساندن اعضای نهادی با نام شورای هماهنگی جامعه مدنی بلاروس به هیچ وجه قابل پذیرش نیست. این سخنان در حالی بیان شده که پس از انتخابات اخیر بلاروس میلیون ها معترض به خیابان ها آمده و الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور این کشور را متهم کردند که در این انتخابات دستکاری و تقلب کرده. در محافل نزدیک به اتحادیه اروپا گفته می شود وزیران خارجه این اتحادیه در همایش دو روزه خود در برلین 15 تا 20 تن از ماموران و گماشتگان لوکاشنکو را که در تقلب انتخابات و سرکوب مردم بلاروس دست داشتند تحریم می کنند. اوجیری تنش میان یونان و ترکیه بر سر اکتشاف نفت و گاز در شرق دریای مدیترانه دیگر مسئله ای است که در دستور کار وزیران خارجه اتحادیه اروپا در برلین نشسته. از 20 مرداد ماه امسال که ترکیه با کشتی غول‌پیکر اکتشافی خود به نام اوروج رئیس وارد جنوب شرقی دریای مدیترانه شد، اعتراض نه تنها یونان بلکه قبرس را هم به دنبال داشت. این دو کشور معترض کاوش و جستجوی ترکیه برای دستیابی به نفت و گاز در قلمرو آبیشان را غیر قابل قبول دانسته و ترکیه هم میگوید در حریم آبی خود عملیات اکتشافی را دنبال می کند. برای جلوگیری از وخامت این تنش، هایکو ماس وزیر خارجه آلمان به عنوان میانجی روز سه‌شنبه این هفته از نزدیک با همتایان یونانی و ترک خود در آتن و آنکارا دیدار کرد، ولی ظاهراً این مأموریت نتایج دلخواهی به دنبال نداشت. اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز چهارشنبه گفت درباره آنچه به کشورش تعلق دارد سازشی نخواهد کرد. همزمان اما آمادگی خود را برای گفتگو با یونان ابراز کرد. ولی با این حال وزیر خارجه یونان گفته ترکیه تمایلی به زدودن تنش ندارد. از طرفی جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نسبت به وقوع یک درگیری نظامی میان یونان و ترکیه در شرق مدیترانه ابراز نگرانی کرده و این در حالی است که از چهارشنبه این هفته یونان، قبرس، فرانسه و ایتالیا چهار کشور عضو اتحادیه اروپا یک مانور دریایی سه روزه ای را در شرق دریای مدیترانه آغاز کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
به انتهای مجله شامگاهی رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.